دوزد. معارف جویان گرامی، از منظر مبارک امام سجاد علیه السلام در صورتی انسان میتواند به رستگاری و قرب الهی نائل شود که از دنیا و نعمات موجود در آن در مسیر رضایت الهی بهره مند شود و دنیا را وسیله‌ای برای کسب آخرت قرار دهد. توضیحات بیشتر را از زبان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی میشنوید.
برای بهره‌مندی از دنیا و اینکه ما بتوانیم در دنیا به گونه‌ای زندگی کنیم که هم زندگی با نشاطی در دنیا داشته باشیم، زندگی نیرومندی داشته باشیم و هم آخرت خودمون رو به دست بیاریم، چی کار باید بکنیم؟ مهمترین عاملش اینه که ما دنیا و آخرت رو با هم دیگه ببینیم و دیگر اینکه بدونیم هدف خداوند از قرار دادن این امکانات برای ما چی بود؟ که امام فرمود هدف خداوند از قرار دادن این امکانات برای این بودش که ما بتوانیم هم نشاط دنیایی رو استفاده بکنیم، هم بتونیم به اون درک العاجل فی الاخره برسیم، یعنی اون نفع دائمی اون جهان رو هم بتونیم به دست بیاریم. از سوی دیگر ما باید دنیا و آخرت رو با هم ببینیم. دوستان، به خاطر اینکه مطلب بهتر جا بیفته این نکته رو بگم که ما اگر آخرت رو امتداد این دنیا بدانیم و بدونیم که قطع نمیشه این دنیا بلکه به گونه دیگری امتداد پیدا میکنه، طبیعی است که ما برای یک زندگی بسیار طولانی باید برنامه ریزی کنیم و این زندگی طولانی رو بخوایم برنامه ریزی کنیم، طبیعی است که ما باید خیلی کارهای خوب دیگری انجام بدیم. و اینه که من میگم نگاه امام سجاد علیه السلام و نگاه اهل بیت علیه السلام به این دنیا یک نگاهی است که اگر ما اون نگاه رو به دنیا داشته باشیم، دنیا سراسر گل و بلبل میشه و دنیا سراسر نیکوکاری میشه. چرا؟ چون اگر من نگاهم به دنیا همین نگاه 60 ساله باشه، نگاه 70 ساله باشه، میبینم با همین امکاناتی که دارم میتونم کاملا خوب زندگی کنم، نیازی اصلا به قرآن ندارم، نیازی نعوذ بالله به اهل بیت ندارم، نیازی نعوذ بالله به پیامبر ندارم. چرا؟ چون من نگاهم یه نگاه کوتاهی است، میبینم خب این زندگی 60 ساله من بالاخره یه چیزی بخورم یه چیزی نخورم یا خیلی شاد باشم 60 سال دیگه تموم میشه و با همه این امکاناتی که دارم طبیعی است که میتونم این مدت رو پشت سر بگذارم، همچنان که تا الان حدود 40 سال 42 سال از عمرمون رو پشت سر گذاشتیم. خب اما اگر نگاهم همون نگاه امام سجاد باشه، وجعل ما خولتنی من حطامه ها بلقتن علاج وارک باشه، این وسیله رسیدن به اونور باشه، میبینم خیلی امکانات کم دارم چون اونور خیلی خیلی طولانی است و تصویر درستی هم از اونور ندارم. تصویر این که از اون طرف دارم فقط میدانم یک جهان طولانی است که یا واقعا برای من اون طرف سراسر رنج است یا سراسر عیش است. من برای آن زندگانی بی نهایت باید برنامه ریزی کنم. پس بنابراین نیاز دارم از کسانی این برنامه رو بگیرم که نسبت به آن جهان پس از مرگ اطلاعاتشون اطلاعات دقیقی است و اونها اهل بیت علیهم السلام هستن که از خداوند برای ما میگن و میگن در حقیقت چیکار بکنیم و چیکار نکنیم. امام سجاد علیه السلام میفرماید که تمام این امکانات باید به گونه ای باشه که من بتوانم به جوار تو برسم و خود امام داره راهکارها رو به ما یاد میده. بعد از اینکه نگاه جهتدار رو به ما یاد داد، به ما هم گفت اگر بخواید دنیا طلبی بکنید دیگه به خدا نمیرسید. در دعای 47 امام سجاد میفرماید و انزع من قلبی حب دنیا دنیه تنها اما عندک، خدایا از دل من عشق دنیای دون را که مرا از آن چه نزد توست باز می دارد ریشکن فرما و تصد عن ابتقاء الوسیلت الیک و تذهل عن تقرب منک، خدایا این عشق سبب شده که من از جستن وسیلهی به سوی تو باز بمانم و این عشق به دنیا سبب شده که من از تحصیل مقام قرب تو غفلت ورزم. بنابراین اگر بخوایم دنیا را از نگاه امام سجاد ببینیم، باید بدانیم که آخرت در امتداد دنیاست و ما برای آن سرا نیازمند امکانات بیشتری هستیم و یکی از اون امکانات اینه که حب به دنیای پس رو از خودمون دور کنیم انشاءالله.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است، آزاد مرد را سر سودای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ماییم جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ماییم جای دیگر و جای دیگر است.
عزیزان همراه، سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه را با فرازی از مناجات امام سجاد علیه السلام به پایان میبریم. خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به آنچه به دیگران عطا کرده ای میازمای و آنان را به آنچه از من باز داشته ای به آفت سرکشی و تکبر دوچار مکن تا سبب شود بر آفریدگانت رشک برم و حکم تو را خار شمارم. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سؤال برنامه امروز. شنونده‌ای در سؤالشون نوشتن مادرم از شهرستان تماس میگیرن و از اطرافیانش گلایه میکنن و من هم معمولا سعی میکنم که موارد را توضیح کنم و مادرم را آرام کنم. تا حدودی هم این روش من تأثیر داشته. آیا در این گونه موارد که غیبت افراد را از زبان مادرم میشنوم، من از نظر شرعی دوچار عقاب هستم و یا مشکلی برای من در این زمینه ایجاد می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
شمایی که تمام سعیتون رو می کنید از افرادی که حاضر نیستن و براشون داره صحبت پیش میاد حمایت کنید و مادر رو آروم کنید، به وظیفه شرعیتون دارید عمل می کنید و اینجا دیگه شما مستمع غیبت و شریک در غیبت محسوب نمیشید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن اگر من روزه های غذای خود را گرفته باشم و روزه غذایی به عهده من نباشد، به تعداد روزهایی که عذر شرعی دارم برای ماه رمضان سال آینده مجازم از اکنون پیشاپیش روزه بگیرم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتند
روزه هم مثل نمازه، تا زمانی که وقتش نرسیده اثری نداره گرفتنش. وقتی که وقت نماز وارد شد انسان میتونه نماز اون نوبت رو بخونه و الا ساعت 10 صبح بخواد نماز ظهر بخونه، این نماز باطله. قبل از اینکه ماه رمضان برسه بخواد روزه ماه رمضان نیومده رو بگیره، این روزه برای اون ماه رمضان حساب نمیشه. و اگر نیت کنه فقط برای اون ماه رمضان رو داره میگیره، این روزه باطل هم هست. نه، قبل از اینکه ماه رمضان آینده برسد نمیشه جلو جلو روزه اون رو بگیریم و این باطله.
خانم من تقریبا حالا بچه اول و دوم و این خب نمیتونسته طبیعتا روزه بگیره، اون غذاشون هم به جا نیاورده، ما الان کفاره به گردنمون هست، تو این 6 سال هم نتونسته کل روزه ها رو بگیره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
به طور کلی خانمایی که بچه شیر میدن، چه مادر بچه باشن یا دایشون، اگه روزه گرفتن باعث کمی شیرشون و ناراحتی شیرخوار بشه، روزه بر اونها واجب نیست. ولی برای هر روز باید کفاره عذر که سیر کردن یک فقیره رو بدن و بعدن هم قضای روزه رو بگیرن. و اگه تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه رو نگیرن، کفاره دیگه هم باید بپردازن. اما اگه روزه بر خودشون ضرر داشته باشه، نه روزه بر اونا واجبه و نه کفاره که گفته شد باید پرداخت بشه، اما باید بعدن روزه رو که نگرفتن قضا کنن و اگر تا سال بعد قضا نکنن باید علاوه بر قضا کفاره هم پرداخت بکنند.
برنجی که باطن آن نجس شده اگر نیم ساعت زیر آب کر قرار دهیم پاک میشه در این صورت یا نه؟ لباسی که داخل ماشین لباسشویی اتوماتیک شسته میشه و بعد از آب کشی مختصری پودر لابلای لباس ها دیده میشه، در این صورت لباس ها پاک محسوب میشوند یا نه؟ سوال‌های یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو برای شما عزیزان خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به این سوال.
برنج یا گندم یا حبوبات اگه نجاست به باطنشون نفوذ بکنه، با آب کشیدن و حتی قرار گرفتن زیر آب به مدت طولانی باطنشون پاک نمیشه، ولی میشه برای خوراک حیوانات مورد استفاده قرار داد و پودری که بعد از آبکشی لباس لابلای لباس ها دیده میشه پاکه و نیازی به آبکشی نداره.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: من در خصوص چند موضوع نذر انجام دادم اما اکنون نوع نذرها را فراموش کردم. با توجه به اینکه مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند، لطفاً طبق نظر مبارک ایشون در این خصوص راهنمایی کنید که تکلیفم چیست. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره بشنوید.
طبق سوالی که مطرح میکنید، اگر اصل نذر را شک دارید که اصلا نذر کردید یا نه، تکلیفی ندارید. اما طبق سوال شما، ظاهرش اینه که نذر کردید اما موارد نذر را فراموش کردید. خب شما به سابقه خودتون برگردید. اگر نذرهای شما محدوده، مثلا بعضی مواقع نذر نماز میکردید، بعضی مواقع نذر صلوات بوده، بعضی مواقع نذر صدقه دادن به فقرا بوده، به مقدار حداقل اونها احتیاطاً عمل بکنید. مثلا یه دو رکعت نماز بخونید، اگر روزه بوده یک روز روزه بگیرید، صدقه است مبلغی صدقه بدید. این مطابق با احتیاطشه. به میزان نذرهایی که قبلا انجام میدادید حداقل اونها را انجام بدید، این کفایت از نذر شما میکنه. اما اگر کلن به طور کلی شما برای نذرتون صیغه نذر نمیخونید، همینطور زبانی میگفتی کار را انجام میدم، اینجا تکلیفی ندارید، هر مقدارم انجام دادید از ثواب اون بهره مند میشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: آیا خواندن نماز شب واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتن:
نماز شب از نمازهای مستحب است و واجب نیست، بنابراین مستحب است که شما نماز شب را بخونید.
شنونده این نوشته: در محل کار من شخصی هست که نماز نمیخونه، آیا من نسبت به این شخص وظیفه ای از نظر شرعی دارم و تکلیفی متوجه من هست بابت این کار یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
شما وظیفه دارید که امر معروف و نهی از منکر بکنید، به شرطی که مؤثر واقع بشه. اگرم میدونید که مؤثر نیست، نه اونم وظیفه‌ای ندارید و تکلیفی به عهده شما نیست.
شنونده عزیزی نوشتن: من در کارگاهی کار میکنم که رئیس شرکت در پشت بام این کارگاه حیوان سگ را نگهداری میکند، آیا اقامه نماز من در این مکان درست است؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیحات لازم را در این باره بیان میکنند.
در بحث طهارت و نجاست، قانون اینه که تا علم به نجاست پیدا نشه، آن مکان، آن لباس و اون منطقهی که الان ما مبتلا به اون هست محکوم به طهارت. پس حالا که بالا پشت اون هست و شک دارم که آیا این منطقهی که الان من در قرار دارم آیا نجس شده یا نه، محکوم به طهارته و نماز شما صحیحه. اما اگر به گمان این که بودن سگ در اون منطقه یا در اون محوطه ممکنه ملائک رو دور کنه، کما اینکه در روایات داریم و از این قبیل، لذا من اگر نماز بخونم شاید نمازم مورد قبول نباشه، خیر، ربطی به این ماجرا نداره و نماز شما با وجود این که حالا در بالای پشت بام اون منزل یا اون مغازه دارن سگ نگه داریم کن، نماز شما صحیح هست و هیچ مشکلی نداره انشاءالله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: صندوق شخصی صدقه داریم که پول در آن جمع می کنیم، گاهی وقتها همسایه ها هم مبلغ صدقه را در همین صندوق واریز می کنند، آیا مجازم این مبلغ صدقه را با این توصیفی که گفته شد به پدر خانمم که از کار افتاده هست بدهم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی مقلدشان فرمودند:
اگر اون طرف نمازگزار و روزه بگیره اشکالی نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سؤالشون نوشتن: منزل پدری من در عراق بود و من چند سالیه که ازدواج کردم و آمدم قم. وقتی که به منزل پدری سر میزنم و رفت آمد میکنم، نمازم را باید آنجا کامل بخوانم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
اگر کسی جایی به دنیا آمده باشه، زندگی میکرده ولی الان دیگه زندگی نمیکنه، از اونجا کنده شده، منقطع شده، مثلا محل زندگیش عراق بوده، اومده قم، دیگه قم داره زندگی میکنه و دیگه عرفاً محل زندگی او رو عراق نمیدونن، اگر در عراق بخواد نماز بخونه مثل بقیه جاها هستش که بدون قصد اقامه 10 روز نمازش شکسته است.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهیم، می شوی با مذهب و با دین قریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
شنونده‌ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. میخواستم بپرسم آیا زن مجازه به هنگام نماز به همسرش اقتدا کنه یا اصلا این نماز جماعت محسوب نمیشه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفتند:
کسی که میخواد امام جماعت بشه باید عادل باشه، یعنی از همه گناهان پرهیز کنه، دروغ، غیبت، ریشتراشی، نگاه به نامحرم، تهمت و دیگر گناهان، از همه اینا باید پرهیز کنه و همچنین همه واجباتش رو انجام بده، نماز، روزه، خمس، مقدمات عبادات، دیگر واجبات، همه رو انجام بده. اگر همه اون گناهان رو ترک کنه، همه واجبات رو انجام بده، این میشه عادل. و از طرفی هم باید نماز رو کاملا عربی صحیح بخونه، مثلا 3 نقطه و صاد و سین اینا با هم فرق دارن، در نماز باید اینا رو به صورت عربی و با تلفظ خودش بخونه، عین و همزه، هی دو چشم، هی جیمی، 4 نوزه‌ای که داریم، همه اینا رو هر کدومو سر جای خودش و با تلفظ خودش بخونه. کسی که اون تلفظ صحیح رو داره، عادل هم باشه، اگر دسترسی به روحانی نباشه میشه بهش اقتدا کرد، اما با وجود دسترسی به روحانی باز هم به غیر روحانی اقتدا نکنن. بنابراین خانم اگر نمیتونه از خونه بیرون بره و دسترسی به روحانی نداره و شوهرش هم عادله، هم نماز رو کاملا عربی صحیح میخونه، اقتدای به چنین شوهری اشکالی نداره و نمازشون به جماعت صحیحه. اما اگر هر یک از این شرایط نبود، مثلا این شوهر کسیه که گاهی غیبتی میکنه، دروغی میگه، یه گناهی خدای نکرده ازش سر میزنه، یا ممکنه بعضی از واجبات رو عمدن ترک کنه، این عادل نیست، یا ریشش رو مثلا بتراشه، این عادل نیست، بنابر احتیاط واجب البته اگر ریش بتراشه عادل نیست. و همچنین اگر نماز رو صحیح عربی نخونه، مثلا به حروف رو مثل فارسی ادا کنه، نمیشه بهش اقتدا کرد. یا اگر همه این شرایط باشه اما دسترسی به روحانی هم باشه، باز هم میفرمایند به غیر روحانی اقتدا نکنند. اگر این شرایط رعایت شد و همه شرایط بود، اقتدا اشکال نداره، اگر نبود نه، نمیشه.
اگر کسی در سال 1365 مبلغ 30,000 تومان از بیت المال برداشته باشد، الان چه مقدار باید برگرداند تا از نظر شرعی بری الذمه باشد؟ در خصوص راهکار محاسبه این مسئله اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا ما استفاده کنیم. حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره گفتند:
در سوالی که ذکر شد طبیعتاً مسائل این گونه‌ای باید به روز محاسبه بشه، به روز حساب بکنید با موازینی که حالا میتونید معیار قرار بدید، به روز محاسبه بشه و پرداخت بشه.
دریافت وام مسکن آیا کار درستی است و از نظر شرعی این کار اشکال ندارد؟ پاسخ سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری.
گرفتن وام تسهیلات یعنی وامی که برای کار خاصی داده میشه و اضافه بر اون وام میگیرن در صورتی جایزه که تحت عقود شرعیه باشه.
وقتی که نماز جمعه هست طرف قبله حرمه، یعنی پشت به حرم برگزار میشه. وقتی که نام امام میاد این نمازگزارا برمیگردن و همه برای چند لحظه برمیگردن پشت به قبله به طرف حرم مطهر، در حالی که خب میگن نماز جمعه باید رو به قبله باشه. حالا نماز باطل نیست، اما از آداب نماز جمعه اینه که کسی که مأموم هست رو به قبله باشه. از کنم که اگر لطف کنید اینو سوال کنید و پخش کنید به نظرم چیز خوبیه. یعنی حالا اون اگر واقعا خوبه خوبه، اگر خوب نیست که دیگه رعایت بشه. این از کنم که ادب نماز حفظ.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگرچه بهتر اینه که نمازگزاران قبل از شروع خطبه ها یا بعد از پایان خطبه ها مثلا به امام رضا علیه السلام احترام کنن، اما این مقدار احترام در بین خطبه ها هم اشکال چندانی نداره، اگرچه مناسبه که در بین خطبه ها این کار انجام نشه، ولی نمیشه ایراد گرفت و بگیم حتما اشکال داره. نه، اشکال چندانی نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی. این شرنده محترم نوشتن: مدتی از گلوی من دانه های سفیدی به دهانم می آید که ظاهرن در خود فضای گلو ایجاد می شود و از معده و آب دهان و خلط نمی باشد. اگر این دانه ها را فرو ببرم روزه من دچار اشکال می شود و در این صورت باید کفاره بپردازم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
با پزشک متخصص مشورت کنید. اگر این دانه ها آب دهان، توهم، این چیزایی که می فرمایید، خب فرو بردنش اشکالی نداره. همچنین است که اگر اینا جایی قرار داره که شما قدرت ندارید که اونو اصلا برگردونید بیارید تو فضای دهانتون، پایین تر از فضای گلو هست و شما نمیتونید برگردونید، خب اینجا هم ایرادی نداره. ولی اگر اووردن به فضای دهانتون مانعی نداره و حرجی نیست، خب باید اینا رو از دهانتون خارج بکنید و روزتون رو بگیرید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل بر رود به جایی که در آن صفا ببیند و در آن صفای یاران